کارهای قشنگی داشتین، روز درختکاری بر همه مبارک و انشالله که امروز همه بتونن یک نهال بکارن و اتفاقا حالا خیلی هم ما بی ارتباط نیست صحبتمون دیگه، همین بچه‌ها نهال‌های زندگی هستن.
بله
خانم گلی پورم که یک موضوع اشاره کرد، حالا که از بچگی یادشون میاد، حالا بعضیا متضاد این موضوع میگن حالا به بچه‌ها فشار نیاریم، حالا انقدر بزرگ بشن کار بکنن تحصیل بکنن خسته بشن واسه بزنن حالا بچگی بکنن. میخوام نظر شما رو بدونم میخوام دکتر، اینه که به بچه‌ها فشار نیاریم یا مثل قدیما که بچه‌ها تابستون میرفتن کار میکردن مهارت آموزی میکردن، چی جوریه این میانه رو بگیریم؟ صفر باشیم صد باشیم کجا باشیم؟ به هر حال
من در پاسخ به شما و پاسخ به عزیزانی که پیامک داده بودن و تماس گرفته بودن چند نکته رو بگم. اولا که اون قضیه که بچه ها تابستون میرفتن کار میکردن فوق‌العاده خوب بوده، به خاطر اینکه فقط زمان تعطیلاتشون بوده، بعدن به درسشون میرسیدن و وقتی 18 ساله میشدن شما میدیدی با چند تا مهارت بلدن و میتونن انتخاب کنن که کدوم اینها رو تخصصی ترش کنن، آموزش ببینن، ادامه بدن. در واقع یه نکته‌ای که خیلی میخوام بگم، ما نیومدیم اینجا ارزش گذاری کنیم بگیم که دانشگاه خوب است یا بد، مهارت خوب است یا بد، اصلا اینجا بحث ما اصلا ارزش گذاری نیست. ما میگیم بچه‌های ما با توجه به تجربه هایی که خیلی از ما هم داشتیم باید در یک فضای باز به دنبال استعداد، علایق و شکوفایی اون چیزهایی که دوست دارن برن. ببینید یه نکته گفتن یه عزیزی توی پیامک ها بود فکر میکنم درباره اعتماد به نفس. ما درباره مهارت ها میگیم دو نوع مهارت داریم، مهارت سخت، مهارت نرم. اعتماد به نفس جزء مهارت های نرمه، ما میگیم مهارت های نرم مهارت هایی که توی همه شغلا به کار ما میاد. یعنی چی؟ همکاری، کار گروهی، اعتماد به نفس، نظم داشتن، مسئولیت پذیری، اینا هم مهارته. یعنی مهارت لزوما این نیست که شما بگید من برم یه آموزشی ببینم یه کاری رو یاد بگیرم. ما رو این جنبه بچه‌هامون هم اگر در واقع تمرکز کنیم، بچه‌های ما توی هر شغلی که وارد بشن با این مهارت‌های نرم که عزیزمون هم اشاره کردن یکیش اعتماد به نفس بود میتونن موفق باشن. و بعد یه نکته خانمی که تماس گرفته بودن گفتن خیلی بر من جالب بود، میگفتن که 80% مهارته و 20% تحصیلات. واقعیتش چند روز پیش یه سخنرانی گوش میدادم که میگفتن که تو یعنی تو کل دنیا این قضیه رایجه که تمام کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن فقط 15-20% مرتبط با تحصیلات دانشگاهیشون کار میکنن. صحیح. تحصیلات دانشگاهیشون یه چیز دیگه است، شغلشون یه چیز دیگه است و گاهی اوقات حتی مهارت محوره.
حالا ما همین سوال هم از شنوندهامون پرسیدیم، امیدوارم که مشارکت بیشتر باشه. 30036372652525 لطفاً به این سوالم پاسخ بدین. شما الان شغلتون مرتبط با تحصیلاتتون یا نه اینطور نیست؟ لطفاً به ما بگین. خب دکتر دارم میخواد این پیام بخونم و میخوام یه ترانه گوش بکنیم. این ترانه رو میخوام تقدیم کنم به فرستاده این پیام. گفته که از مشهد این پیام رو ارسال میکنم، خیلی درس خوندم، رشته تربیت بدنی، مدرک مربیگری گرفتم، مدرک حسابداری هم دارم، الان سربازم، رو برجک دارم پست میدم و نمیدونم که آیا واقعا چجوری این همه درسایی که خوندم به درد من میخوره یا نه، شرمنده جوانی خودم میشوم یا نه. سرباز عزیز وطن، انشالله که تنت سالم باشه، چرا به دردت نخوره؟ انشالله سربازی تموم میشه، میری شغل پیدا میکنی، کلی کسب و کار، کلی بالا میزنی، کلی تو زندگی موفق میشی. حالا سیبا که میندازی هوا هزار تا چرخ میکنه، ای در پیشه. انشالله سال آینده ماهای اول بگونه باشه که سربازیتون هم تموم بشه و به همه آرزوی قشنگ زندگیت برسی. میخواییم یه ترانه زیبا تقدیم بکنیم، از الان بریم به استقبال عید، بوی عید رو تقدیم بکنیم با صدای بابک جهانبخش به این سرباز عزیز وطن و به همه سربازا و به همه کسایی که امید دارن برای آینده. صدای گامهای بهار و نوروز رو میشنوید.
ماهی قرمز تنگ رو دریایی. آخرش اسفند تو بهار دود شد، خاطرات بد نیست و نابود شد. قدر عشق رو بدون با همه دل و جون، غیر از این باشه از خودت دوری. خندت رو برسون، غصه رو بسوزون، توی شعله های چهارشنبه سوری. تو لحظه های تحویل سالم آرزو کردم بهتر شه حالم، آرزو کردم با این فروردین هر جا که هستین بهش برگردین. آرزو کردم بهتر شه حالم، آرزو کردم با این فروردین هر جا که هستیم بهش برگردیم.
ترانه خیلی خوشگلی که شنیدیم و انرژی گرفتیم، قبل از که تلفن بشن فقط اینو میخوام بگم که همین لحظه قلبم مالامال از مهر و محبت شما شنونده عزیزه. با این حال که امروز برنامه اون دیر شروع شد، این همه پیام خوشگل و محبت آمیز، خیلی ارادتمندیم. بریم دو تا تلفن از صدای هموطنان عزیزمون بشنویم.
حالا من تقارم و تحصیلات میشه که دوست داشته خودش گذاشتم خونده، ولی خب متاسفانه الان بیکار. به نظر من مهارت الان پسر من اگر تحصیلات نداشت مهارت یک کاری داشت الان مشغول کار بود. الان من تحصیلات داره، مدرک داره، ولی خب هیچ.
خیلی متشکرم که تماس گرفتیم پدر گرامی. خانم دکتر بودی؟
ببینید، ما یه بحثی داریم درباره این که بچه هامون از زمانی که کودکن تا زمانی که 18 ساله میشن 20 ساله میشن اجازه بدیم که وسعت پیدا کنن به جایی که صرفاً عمق داشته باشن. شما ببینید وقتی مثلا به یه بچه میگی فقط رشته ریاضی بخون، این بچه فقط ممکنه توی ریاضی خوب باشه و بعد وقتی با وارد بازار کار میشه سرگردون بمونه که چه کار کنه، ولی وقتی وسعت داره و تجربه های زیسته بسیار داره، مهارت های مختلف یاد گرفته، این امکان براش وجود داره که هر کدوم این مهارت ها رو انتخاب کنه و در اون مهارت تخصصی تر بشه. برای همینه که ما میگیم صرفا کنکور و درس نباشه.
بسیار عالی. و تلفن بعدی؟
ما باید مهارت انسانی یاد بگیریم، یه پدر خوب باشیم، مادر، اینا جز مهارت‌های اولیه زندگیه. من وقتی تربیت درست خانوادگی داشته باشم، دکتر خوبی خواهم بود، رشوه نمیگیرم، مهندس خوبی خواهم بود، گوینده رادیوی خوبی خواهم بود، کارمند خوبی خواهم بود. ما باید از اول رفتارهای انسانی نگفتن رو بلد باشیم، مهارت‌های زندگی رو بلد باشیم، بعد بتونیم توی جامعه ایفای نقش کنیم. من منظورم اینه که به طور دیگه باید به این مسئله نگاه کنیم. اینا مهارت آموزی عالیه، باید توی یک کشور مهارت داشته باشن همه، نسل جوان در حد خودش، در توانایی خودش، در محیط خودش. اگر نداشته باشه اون کشور پیشرفت نخواهد کرد. ولی بهترین مهارت، مهارت‌های تربیتی و انسانی و مهارت‌های زندگیه.
بله، تلفن عالی و خیلی نفس شما گرم. بله بفرمایید.
بله، ما دقیقاً چند دقیقه پیش درباره تقسیم بندی مهارت‌ها گفتیم که ما مهارت‌های سخت داریم و مهارت‌های نرم، و درباره مهارت‌های نرم گفتیم که مهارت‌هایی که در همه شغل‌ها به کار میاد و در همه زمینه‌های زندگیمون، همونجوری که این آقای بزرگوار اشاره کردن، این مهارت‌هایی مثل قدرت نگفتن، اعتماد به نفس، روحیه کار گروهی، انتقادپذیری، حل مسئله، وجدان کاری، حتی یه جاهای نگارش حرفه‌ای. شاید مثلا بچه‌های ما یا دوستان ما تصور کنن که نوشتن خب تو شغل من به کار نمیاد. بله. مثلا شغل من یه جوریه که من اصلا به نوشتن کاری ندارم.
مثلا چه کاری خطم خوب باشه، حالا هرچی نوشتم.
دقیقاً، در حالی که خود نگارش حرفه‌ای خودش یکی از مهارت‌های نرمه. این اصلا فرقی نداره شما در آینده بخوای چه شغلی داشته باشی، چه رشته دانشگاهی رو دنبال کنی، مهم اینه که این مهارت‌های نرم رو کسب کنی. حالا بعضی از خانواده‌ها، پدر مادرهاشون از بچگی دنبالش بودن اینکه بچه عزت نفس بالا داشته باشه، اعتماد به نفس بالا، قدرت نگفتن داشته باشه، قدرت حل مسئله داشته باشه، و گاهی اوقات متاسفانه خانواده ها بهش بی توجه بودن و خیلی جدی نمی گرفتن، ولی بعدن جوانهای ما رفتن این مهارت ها رو یاد گرفتن، بابتش تمرین کردن و اون رو توی کارهاشون به کار بردن.
بله،
یه نکته‌ای که داره مهارت های نرم برای ما امنیت شغلی میاره.
درسته.
و درآمد ما رو حتی بیشتر میکنه.
بله.
میدونید شما وقتی این مهارت ها رو دارید حتی درآمد بیشتری هم میتونید داشته باشید. انتخاب محیط هایی که به واسطه مهارت هایی که دارید دست خودتونه دیگه. درست. نمیشینید شما انتخاب. بله. بشید، انتخاب میکنید.
غیر از اینه میخوام بگم غیر از این نیست. داشتم فکر میکردم دوران دانشجوی خودم که دانشجو بودم کلی کلاس میرفتم، اون رفتم کلاس کامپیوتر، کلاس نقاشی رفتم. بعد گفتم وقتی رشتم زبانه بعد خط زبان انگلیسیم خوب باشه، رفتم خط انگلیسی رو سعی کردم که کلاس رفتم یاد بگیرم، خیلی شکسته خوب بنویسم. استفاده کن یه فرصت تو. تلفن داریم، بشنویم تلفن رو.
ما نباید به بچه ها تحمیل کنیم که چه رشته ای را انتخاب کنن، باید به اون رشته علاقه من باشه، اما باید بچه های ما از مشاوره کمک بگیرن که در انتخاب رشته شون اشتباه نکنن. من دخترم خب رشته حسابداری را انتخاب کرد و در دانشگاه تحصیل کرد این رشته را، خب بازار کارش خیلی خوب بود. 3 سال خب دختر من به خاطر اینکه بعد که دور شد سر کار نرفت، ولی بلافاصله خواست سر کار بره، کار براش آماده بود، یعنی رشته حسابداری رشته ای که همه جا خواست داشت. اما پسرم مهندسی معدن خوند، واقعا بازار کارش اصلا خوب نیست. پس ما باید دقت کنیم که به بچه هامون راه نمایی کنیم، آموزش بدیم که رشته ای انتخاب کنه که بازار کارم داشته باشه.
آن که شبهای مرا مهتاب داد، روز اول گفت بابا آب داد. ما باید مهارت آموزی رو از مراحل ابتدایی، از کودکی توی مدرسه، توی آموزش پرورش به بچه همون یاد بدن. اگه آموزش پرورش مهارت آموزی به بچه ها یاد بده، یادگیری مهارت میتونه اونو تو انتخاب رشته ای که میخوان موفق تر کنه. من فکر میکنم بچه ها برن مهارت آموزی انجام بدن، بعد که مهارت هم یاد گرفتن در کنار اون آزمون بدن برای مدرکه بهشون بدن آقا من جوشکاری عالی یاد گرفتم، میخوام بیام آزمون ازم بگیرید، اگه بلدم مدرکم دارم. ممنون از برنامه خوبتون، موفق باشید.
از بونه جان متشکرم که تماس گرفتید. خانم دکتر پاسخ کوتاه دوستان بدیم برسیم به پیام ما.
بله، هر دو بزرگوار به نکته‌های خوبی اشاره کردن. همین که ما باید به بچه‌ها مشاوره بدیم، در کنارشون باشیم و هم درباره مهارت جوشکاری که اینا صحبت کردن، واقعا یه مهارتیه که الان توی بازار برای کسانی که بهش علاقه‌مندن و استعدادش رو دارن و آموزش دیدن یه مهارت
بسیار عالی. من میرم سراغ پیام‌ها. پیام‌ها رو می‌خونم. خانم دکتر نکات رو شما یادداشت بفرمایید که به یک بار پاسخ بدیم. خانم پرنیا نوشتن که گاهی اوقات چیزی که دوست داریم پیش نمیاد. پسر من می‌خواست نقاش هنری بشه، الان مکانیکه. اصلاً ما تو کارش دخالت نداشتیم. پیام بعدی گفتن که اسمتون رو چون نوشتی شماره میخونم، خیلی وقت میگیره، ببخشید. پسر من 15 سالشه، دیوانه و عاشق والیبال، میخواد بره رشته تربیت بدنی بخونه، اما ما رشته ریاضی میخوایم بخونه، چیکار کنیم؟ درسش هم خیلی خوبه. بعد صدرا فرید گفته که من دانش آموخته فلسفه هستم، اما مهارت های فراوانی دارم، قواسی بلدم، تسهیلگری بلدم، درودگری و خیلی فعالم، اعتماد به نفسم هم بسیار عالیه. و همین دیگری گفتن آموزش مهارت محور فقط در مدارس باید باشه، بهترین جاییه که دانش آموزان کار رو اونجا یاد بدن. این پیام هم دلم خواد بخونم. آقای احمد حقبین از تهران گفتم من کارشناس فیزیک هستم، 46 سالمه، خیلی تلاش کردم که در رابطه با رشتم کاری پیدا بکنم، حتی تدریس هم نتونستم، ولی الان توی کار تجهیزات پزشکی هستم و اینها، ولی خب همچنان عاشق این موضوع هستم. حالا پاسخو بفرمایید. من دلم خواد یه کوچولو بگم، مفصل‌ترش رو شما بفرمایید، که الان حالا به برکت مدارس خیلی زیاد غیر انتفاعی که حالا برای زیر مجموعه آموزش پرورش هستن، خیلی هستن که حتما حالا استخدام آموزش پرورش نه، ولی خب میتونن با این مدارس همکاری بکنن و اون عشقشون رو، عشق فیزیکی که دارن، در اختیار بچه‌ها قرار بدن و با عشقشون درس بدن. خانم دکتر بفرمایید.
درسته. من یه نکته خیلی مهمی رو بگم چون چندین بار توی پیام‌ها تکرار شد. ببینید، با از اینی که میگیم خانواده‌ها در پی این باشن که بچه ها دنبال علاقشون باشه، منظورمون این نیست که سکوت مطلق باشن. یه چند جای خانواده ها اشاره کردن که ما اصلا کار به کارشون نداشتیم، خودشون انتخاب کردن و بعد مثلا پسر من نقاشی دوست داشت ولی مکانیک شد، یا موردای دیگه ای که گفتن، پسر 15 ساله و دوستان دیگه.
یه موضوعی هست الان تو مدرسه بهش میگن هدایت تحصیلی، تو مدرسه ما تو خونه هم باید هدایت تحصیلی باشه.
دقیقاً من میخوام یه نکته ظریفی رو بگم، به نظرم خیلی برای خانواده ها کاربردیه و بهشون راهکار میده که پدر و مادر منفعل نباشن.
بله.
اونم تفاوت بین تشویق و تحسینه. ببینید، شما وقتی یه بچه نقاشی میکشه، همین الانم هم تو خانواده ها مرسومه، هزار بار آفرین آفرین، اصلا بچه یه چیز کج و کله کشیده، 500 بار میگن آفرین باریکلا.
بله.
هی این تکرار میشه، بچه هی فقط وابسته به اون تحسینه میشه.
بله.
تشویق چیه؟ پسر شما توی یا دختر شما توی نقاشی استعداد داره و بعد میاد میبینید یه تصویری رو خیلی قشنگ کشیده، اون تصویرم با یه مداد رنگی 6 رنگ کشیده.
منه.
شما میاد ازش میپرسید پسرم دخترم، الان اگه تو بخوای این نقاشی رو بهتر بکشی به چه چیزای دیگه نیاز داری؟ به جای اینکه بگم آفرین چه نقاشی خوبی کشیدی، باریکلا،
آخرشی. بله.
دقیقاً میام میگم، مثلا میگه من اگه مداد رنگی 12 رنگ داشته باشم کارم بهتر میشه. ما این به عنوان والد این کار رو براش انجام میدیم، یه مداد رنگی 12 رنگ میگیریم. بعد مثلا یه دوره میگذره میگه من اگه کلاس برم بهتر از این میشه.
بله.
وقتی ما مشوق بچه هامون باشیم، نه سکوت کنیم نه سد راهشون باشیم، یعنی یه موقع های ما این دو سر طیفیم، گاهی اوقات سد راه استعداداشونیم، گاهی اوقات هم کلا رها میکنیم، میگی من که کاری به کارش نداشتم. ما باید مشوق باشیم،
یه نقش حمایتی داشته باشیم، نه که اونا رو میز طلب بار بیاریم.
آفرین. یعنی همین یه جمله خیلی خوبی گفتید، هدایت تحصیلی یا اون بخش تحصیلگری وجودمون رو روش کار کنیم، کار رو برای بچه‌ها توی مسیر بندازیم. اگه بچه‌مون توی یه قضیه استعداد داره، چون من از نزدیک دیدم، مثلا میگن باشه خب حالا برو دانشگاه بعد میری موسیقی تو ادامه میدی، حالا برو دانشگاه بعد میری نقاشی تو ادامه میدی، حالا دانشگاه تو برو بعد در کنارش خیاطی هم بکن.
بله.
نه، این نیست. میگم ما نباید سد راه بچه ها باشیم، نباید منفعل و بیتفاوت باشیم، ما باید مشوق بچه ها باشیم.
بسیار عالی. خانم دکتر رودی عزیزم، از صمیم دل ازتون تشکر. من واقعا امروز قلبم روشن شد با شما گپ زدم.
سلامت باشین.
امیدوارم برای شنوندهام همین گونه باشه. از پیام‌ها که اینطور برمیاد، از تلفن‌هام همینطور، ان شاءالله که مفید بوده باشیم برای عزیزانمون. خیلی متشکرم از دوستانی که گفتن که بله به نظرم مهارت خیلی عالیه. یه دوستی گفتن که بله من کارم با شغلم مرتبط، مالکی از کرج. همینطور یه نفر گفته مدرک فقط 10 تا 15 درصد. دیگه فرصتمون تمام شد. متشکرم. الهی که زندگیتون پر از عشق و مهر و محبت و خلاقیت و فکرای نو باشه. تا فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. نمایشگاه جایگاه شناسندن ایده های نوین، داد و ستد اطلاعات، نوآوری، نوآفرینی ها و اختراع هاست. تاریخ نمایشگاه‌ها با تاریخ بازرگانی و داد و ستد یکی است. از 6000 سال پیش بازارهای مکاره وجود داشته است. نخستین نمایشگاه‌ها 2800 سال پیش از میلاد توسط فنیقی‌ها که بزرگترین بازرگانان زمان خود بودند برپا می‌شد. فنیقی‌ها کالاهای جور و جور خود را با کشتی به سرزمین‌های دیگر می‌بردند و در آنجا به نمایش می‌گذاشتند. در دوران بعد از انقلاب صنعتی، نمایشگاه‌ها بهتر و بهتر و به صورت رویدادهای فصلی، محلی، منطقه‌ای و جهانی برگزار می‌شدند. در سال 1889 میلادی، نمایشگاه جهانی در شهر پاریس برگزار شد که از کشورهای مختلف در آن شرکت کردند و در این نمایشگاه مهندس ایفل برج ایفل را در میانه نمایشگاه برای نمایش قدرت و پیشرفت صنعتی فرانسه به جهانیان معرفی کرد. اولین نمایشگاه جهانی به شکل کنونی آن در سال 1851 میلادی در مکانی به نام کریستال پالاس در هاید پارک شهر لندن برگزار شد و با حضور بیش از 14000 غرفه‌دار از سراسر جهان به عنوان نمایشگاه بین‌المللی کالاهای جهان نامگذاری شد و ایران در محیطی به مساحت 92 متر مربع یکی از شرکت کنندگان بود. جالب است که حدود 1,000,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کرد. اولین نمایشگاه بین المللی آمریکا در سال 1852 در نیویورک افتتاح شد. در سال 1879 میلادی در شهر سیدنی استرالیا و سال 1880 در شهر ملبورن نمایشگاه جهانی برپا شد. در آن زمان از عمر شهر ملبورن فقط 50 سال گذشته بود. از این دو نمایشگاه 4,000,000 نفر دیدن کردند که برای کشور جوانی مانند استرالیا رقمی بسیار موفقیت‌آمیز بود. در سده‌های گذشته بیشترین نمایشگاه‌های ایران در کنار بندرهای بزرگ یا شهرهای بزرگ که بر سر راه کاروان‌ها بودند برگزار می‌شد. در دوره صفویان بازاری به سبک نمایشگاه در اصفهان شکل گرفت. نمایشگاه بزرگی در تبریز به کوشش عباس میرزای قاجار برپا شد که در آن ساخته‌های ایران به نمایش درآمد. در این نمایشگاه بازرگانانی از روسیه و عثمانی نیز حضور داشتند. نخستین بار در سال 1851 ایران در نمایشگاه‌های خارج از کشور شرکت کرد. این حضور در نمایشگاه کاخ بلورین لندن بود. در سال 1343 قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تصویب و در سال 1348 نمایشگاه بین‌المللی آسیایی با مشارکت 33 کشور در تهران برگزار شد. بعد از برگزاری سه نمایشگاه آسیایی در سال 1352 نخستین نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا شد که تا سال 1379 26 نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی در تهران برگزار شده بود و سال 1380 به صورت تخصصی برگزار می شود. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.